بیماری های ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که استفاده از دو ماسک برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مؤثره. در راستای آزمایش این ادعا، یک مؤسسه تحقیقاتی در ژاپن با استفاده از یک ابررایانه اقدام به آزمایش این فرضیه کرده. محققان از یک ابررایانه برای مدل سازی جریان ذرات ویروس برای افرادی که انواع مختلف ماسک رو دارن استفاده کردند. استفاده از یک ماسک جراحی که از مواد غیر بافته ساخته شده بود، 85% اثر بخشی در انسداد ذرات هنگام محکم پوشیدن در اطراف بینی و صورت رو داشت. پوشیدن ماسک پلیورتان باعث افزایش اثر بخشی تا 89% شد. همچنین در این تحقیقات مشخص شد استفاده از دو ماسک غیر بافته اصلا مفید نیست، زیرا مقاومت هوا جمع میشه و باعث نشت اطراف لبه ها میشه. در نتایج این تحقیق اومده اگه تنها بر روی صورت یک ماسک استاندارد به درستی جای بگیره تأثیر گذاره و دیگه نیازی به استفاده از ماسک دوم وجود نداره. برای این ماسک هم باید از مواد مناسب و پارچه های غیر بافته استفاده بشه. اگه ماسک به درستی روی صورت قرار بگیره تا 85% کارایی خواهد داشت و در غیر این صورت کارایی ماسک تا 69% کاهش پیدا میکنه. یک شرکت دانش‌بنیان با تولید سامانه‌های نرم‌افزاری اطلاعات مکانی نیاز فناورانه در این حوزه رو تأمین و جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل رو با امکانات بومی محقق کرده. نرم‌افزارهای اطلاعات مکانی یکی از ضرورت‌های اساسی توسعه فناوری‌های مکان محور به شمار میره که یک شرکت دانش‌بنیان اونها رو بومی کرده. شناخت دقیق نسبت به پدیده‌ها و ویژگی‌های زمین‌شناختی، تشخیص امکان وقوع بحران‌های طبیعی و بسیاری از داده‌های مفید دیگه در گروه فناوری‌های مکان محور. این حوزه فناورانه فناوری‌هایی چون سنجش از دور، فوتوگرامتری، سامانه‌های تعیین موقعیت مانند سامانه اطلاعات مکانی یا GPS، زمین سنجی، هیدروگرافی و بسیاری از فناوری‌های اثربخش و کارآمد دیگر رو در بر داره. این شرکت دانش‌بنیان با تولید سامانه‌های نرم‌افزاری اطلاعات مکانی نیاز فناورانه در این حوزه رو تأمین کرده و جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل رو با امکانات بومی در داخل کشور محقق کرده. یکی از نگرانی‌های بارداری در این روزها ابتلا به کرونا و انتقال این ویروس به نوزادانه که در تحقیقی جدید مشخص شده نه تنها مادران مبتلا به کرونا ویروس رو به کودکان منتقل نمی‌کنن، بلکه شیر اونها حاوی آنتی‌بادی برای خونسازی کرونا هم هست. نگرانی از ابتلا و انتقال ویروس کرونا در زنان باردار به یک نگرانی رایج در این روزها تبدیل شده. طبق این تحقیقات، محققان آمریکایی نشانه‌هایی از وجود آنتی‌بادی در شیر مادران مبتلا به کرونا رو پیدا کردن که می‌تونه ویروس رو خونسا کنه. در واقع برخلاف تصور عمومی مبنی بر احتمال انتقال ویروس از طریق شیردهی به نوزادان، مشخص شده که نه تنها این شیر حاوی ویروس نیست، بلکه آنتیبادی هم برای خونساسازی ویروس کرونا داره. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا زنان باردار هم باید واکسن کرونا بزنن؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. بر اساس تحقیقات هیچ سندی وجود نداره که نشان بده ویروس‌ها و باکتری‌های غیر فعال مورد استفاده در واکسن‌ها برای زنان باردار یا شیرده مضر هستند. اما زنان باردار برای دریافت واکسن کووید 19 باید تا زمان تولد نوزاد صبر کنند. یکی از محدودیت‌های موجود در مورد واکسن کووید 19 اینه که زنان باردار در آزمایش‌های بالینی این واکسن‌ها حضور نداشتند. به همین علت متخصصان و مقامات انگلیسی صرفاً به دلیل احتیاط فعلاً استفاده از واکسن رو برای زنان باردار توصیه نمی‌کنن تا تمام داده‌های مرتبط به دقت بررسی بشه. بر اساس شواهد و مدارک موجود، ابتلا به کووید 19 در دوران بارداری در رشد جنین اختلال ایجاد نمی‌کنه و موجب افزایش احتمال سقط جنین هم نمی‌شه. با وجود این ممکنه زنانی که دچار عوارض شدید بیماری هستند، زایمان زودرس داشته باشند. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و همه ما میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده میتونه تو راهنمایی راننده‌ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون‌ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیکی محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگ‌های مخصوص این موسوم به رنگ‌های ترافیکی بعد استفاده بشه که این رنگ‌ها به طور معمول عمر مفیدی بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا می‌کنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگ‌های ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داره و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثالهم تا سطح بسیار بالای بالا ببره. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی‌تر اونها، ویژگی‌های شبتابی واضح‌تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده‌ها و خیابون‌ها، باند فرودگاه‌ها و حتی پارکینگ‌های مجتمع‌های تجاری باز می‌کنه.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم که در سال جدید هم ما رو همراهی می‌کنید. تا هفته دیگر که باز در خدمت شما باشیم و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی
یک ایرانیار.
من پریشان شده یه موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و براه تو شدم وای من هر نفست معجزه ای تازه کند عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند من که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آرا و نگات ای وای لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آرا و نگات که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری آنچه خوبان همه دارد
بهار فصل ناشدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
روز و روزگارتون خوش. صدای ما را از پخش رادیو ایران میشنوید. ممنونم که شنونده ما هستید. ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه بحث روز باشید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم شما میشه.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر و متعال، اولین برنامه بحث روز در سال 1400 رو تقدیم میکنیم به مخاطبان خوب این برنامه در اقصی نقاط کشور. امروز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400. ساعت 11:47:05 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. امروز میپردازیم به بحث بررسی سند همکاری 25 ساله ایران و چین، موضوعی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هم رسانه‌ای، موضوع بسیار مهمی هست و مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفته. به همین مناسبت مهمان عزیزی داریم در استودیو و همکار خوبم خانم عبدالوند هم تشریف دارن. خانم عبدالوند، به شما سلام میکنم.
سلام به شما آقای قربانی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که امسال خیلی همراهتر با ما باشید، اگرچه بلی نعمت ما هست و ما خیلی دوستتون داریم و مشارکت شما تأثیر بسزایی در برنامه میذاره. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سال پیامکی هم فکر میکنم شما در مورد همین موضوع دارید. فکر میکنم بسته اولی هم داریم برای برنامه.
بله، من سوال پیامکی رو اگر اجازه بدیم بخونم، بعد بریم سراغ فرمایش شما. سوال پیامکی ما از شما شنوندگان عزیز این هست که تأثیر تفاهم‌نامه ایران و چین موجب تحقق کدام هدف می‌شود؟ گزینه 1، تمایل ایران به همکاری با قدرت‌های اقتصادی دنیا به غیر از آمریکا و اروپا. گزینه 2، بی اثر شدن تحریم‌ها. گزینه 3، جمع شدن قدرت ایران در منطقه و اقتصاد چین در جهان منجر به جهش‌های اقتصادی می‌شود. و گزینه 4 هم همه موارد. شنوندگان عزیز، 3900 در خدمت شما هست. سال نو رو هم خدمتتون تبریک میگم. انشالله که 1400 آقای قربانی سال بسیار پربرکت و پر رونقی باشه برای مردم عزیزمون.
انشالله. به هر حال سال 1400 برای ما کشور، برای ما سال بسیار مهمی هست. بحث انتخابات رو داریم
همینطور.
و موضوعات بسیار مهم. بریم گزارش رو بشنویم و برگردیم با معرفی مهمان عزیز حاضر در استودیو. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. ساعت 11:48 است.
روز شنبه 7 فروردین بود که توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین به امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسید. کلیات این توافق بر مشارکت تهران پکن در زمینه‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، توسعه بنادر، راهسازی، توسعه خطوط راه آهن و متروی شهری و همکاری‌های بانکی و مناطق آزاد است که در سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران در سال 94 پایه‌گذاری شده. بلافاصله پس از امضای این سند همکاری، رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در پوششی به ظاهر دلسوزانه، شبه‌افکنی و ابهام‌آفرینی را آغاز کردند.
امضای پرحاشیه در وزارت خارجه:
جمهوری اسلامی برای 25 سال بخش‌های عمده‌ای از منابع و زیرساخت‌های کشور را به دست این اجدهای زرد سپرد.
این سند همکاری‌ها شفاف نیست،
اما قصد این رسانه‌های معاند از ایجاد ابهام و تردید درباره تفاهم بلندمدت تهران پکن چیست؟ دکتر محمد مرندی، استاد دانشگاه:
اینو فروختن و اونو فروختن و از این داستان سرای خنده‌دار. میدونن که انحصار منطقه داره از انحصار آمریکا در میاد و هر حال داره توازن تو دنیا به هم میخوره. این نگاه به شرق ایران در واقع ظرفیت جدیدی رو برای کشور به وجود میاره که اینها که این حرفا رو میزنن، اونایی که پشت این شایعاتن در واقع اینو میدونن و نمیخوان که ایران به اصطلاح قدرتمندتر بشه.
یکی از سوالات و ابهامات این است که چرا متن این سند منتشر نمی‌شود. میتوان گفت انتشار متن این سند در شرایط فعلی به معنی باز شدن مشت طرفین برای رقبا است. در این باره آقای رضا زبیب، دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در صفحه شخصیش مینویسد:
انتشار موافقت‌نامه‌ها الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.
امضای این سند همکاری راهبردی هشدار مهمی به آمریکا و طرف‌های غربی محسوب می‌شود. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یک جانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند. باید فرصت را مغتنم شمرد و این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد.
به گفته کارشناسان، امضای توافقنامه ایران و چین در کنار منافع و مزایای اقتصادی گسترده‌ای که به همراه دارد، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تقویت و تثبیت می‌کند و در مسئله برجام نیز قدرت چانه‌زنی ایران را به مراتب افزایش می‌دهد.
ساعت 11:52 برنامه بحث روز رو میشنوید. ممنونم از آقای رحمانی برای تهیه این گزارش. اجازه بدید که مهمان عزیز حاضر در استودیو رو هم معرفی بکنم. آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که بحث مفید و سازنده‌ای باشه برای مردمی که استفاده میکنه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. این بحث سند همکاری های 25 ساله ایران و چین خب از زوایای مختلف قابل بررسی هست. شما یه توضیحات کلی و در واقع جامعی بفرمایید، این که مسئولاً چه اهدافی رو دنبال میکنه، سابقه این موضوع به کجا برمیگرده و از کجا رسیدیم به این نقطه ای که این سند امضا شد، و بعد در مورد ابعاد دیگرش هم میتونیم صحبت بکنیم.
واقعیتش اینه که در روابط بین الملل باید یک سری واقعیات باشه که طبق اون واقعیات مذاکراتی شکل بگیره، اسنادی امضا بشه. یعنی اینجوری نیست که آدم در خلاء بشینه صحبت بکنه و واقعیات میدانی وجود نداشته باشه اما بشه مثلا توافقهای کلان انجام داد. ما نظامی که تا الان داشتیم توی تقریبا 30 سال گذشته، یعنی از سال 92 که شوروی فرو پاشید به طور رسمی و از 89 که عملا ترک خورده بود اون دیوار آهنین شرق، یک نظام هژمونی داشتیم که هژمون غالب آمریکا بوده و همه از اون نظم‌های اون پیروی می‌کردن. یعنی روسیه که خودش وارث شوروی بود التماس می‌کرد که آمریکا بیاد بهش وام بده در قالب بانک جهانی در قبال صندوق عضو سازمان تجارت جهانی بشه. اجزای شوروی سابق و اقمارش رفتن سمت به اقمار غرب تبدیل شدن، اتحادیه اروپا رو شکل دادن، بعضیاشون توی اروپای شرقی، بعضی به ناتو پیوستن حتی از همسایگان شوروی. خود چینی‌ها که الان قدرت جدی مطرح هستن، اون موقع عملاً ملتمس سرمایه آمریکایی بودن، ملتمس فناوری آمریکایی بودن و این آمریکا بود که تعیین کننده بود که اصلاً در واقع به چه شکلی باید حرکت کرد، و کشوری که تو نظم نمی گنجیدن کار براشون خیلی سخت می شود. یعنی مثلا کره شمالی که تو نظم نبود و گوشه دنیا بود به شکل وحشتناکی منزوی می شه. کوبا که نزدیک مرز آمریکاست در تنگناست به شدت منزوی می شه. و ایرانی هم که تو اون منطق نیست ولی موقع جغرافیش بهتره تا حدی منزوی می شه، تا حد زیادی، نه به شکل کره شمالی چون به هر حال جغرافیمون خیلی بهتره.
بله.
این نظم خب در طول زمان فرق کرده به چند دلیل. یکی این که سهم آمریکا توی اون نظام جهانی کوچک شد. نه که آمریکا رفته عقب، بقیه خیلی رفتن جلو. یعنی آمریکا یه سال 45 که رفتن رأس دنیا قرار گرفتن، حداقل به عنوان یکی از دو ابر قدرت، 45% اقتصاد دنیا بودن، 48%. یعنی تقریبا نصف اقتصاد دنیا فقط آمریکا بود، نصف تمام کشورهای دیگه بودن.
بله.
الان داره میشه 20-21.2% این سهم، میشه 1/5 تقریبا. خب دیگه شما دیگه اینجوری نیست که تعیین کننده باشی که بیان عدسه کنی بقیه سرما بخورن، این اتفاق دیگه نمیافت. اون وقت چینی ها چی؟ قدرت اقتصادیشون الان، قدرت مثلا پی 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 شاخص برابر قدرت خرید الان از آمریکا بیشتره. استاندارد رسمی میگه نه هنوز بیشتر نیست، چند سال دیگه بیشتر میشه. صادراتشون 2 تریلیون دلار هم میشه، نسبت به آمریکا نزدیک 500 میلیارد دلار میان به اصطلاح صادرات میکنن. یک مازاد سنگینی دارن و 3000 میلیارد دلار با آمریکا قرض میدن. یعنی عملاً بستانکار سرمایه‌داری شده چی. خب تو این نظام جهانی دیگه منطق فرق کرده، در واقع عملاً صفنی جدید شکل میگیره. آمریکایی دنبال چی اند؟ دنبال اینن که این نظمه تا میتونه کش پیدا کنه، یعنی نظمی که آمریکا بالا سرش هست کش پیدا کنه. کسی اینجوری که خب خیلی معروفه میگه آقا ما که آخرش پایین میایم از این جایگاهی که هستیم. سعی کنیم طولانی تر بشه این آقاییمون و فولمون هم نرم باشه دیگه، زمین نخوریم. خیلی منتقد ترامپ و بوش بود، میگفت کاری میکنید که این شدت
بله آقای دکتر شما اشاره کردید به نظم، حالا بعضن از توازن منطقه‌ای و جهانی هم صحبت میشه، یعنی در واقع شما معتقدید که این، میخوام برسیم به خود در واقع این سند در کجای این معادله قرار میگیره و آیا ما رو در موازنه قدرت در سطح جهان در چه جایی قرار میده؟
ما به خاطر اون جغرافیایی که داریم و یک ژئوکالچر، یک جغرافیای فرهنگی، جایگاهمون خیلی خاصه. امریکایی ها تو منطقه باید بتونن جریان انرژی رو کنترل بکنن و همه رو همراه دارن غیر از ایرانو. اونا سال 2001 وارد منطقه شدن و اومده بودن که ایران رو هم بشکنن و یک طرح قدیمی که برنارد لوئیس در 80 داشت اجرا بشه که بادای مرزهای انگلیسی منطقه تجزیه بشه مرزهای آمریکایی شکل
بگیره. بله، خاورمیانه جدید و
خاورمیانه بزرگ. آره بله. که رئیس اسمش بودش خاورمیانه بزرگتر. آمریکا دنبال این قصه بود که خب توی منطقه خیالم راحت باشه. شوروی رو تجزیه کردن یه بار، می‌خواستن روسیه رو دوباره تجزیه کنن که روسیه هم شاخ نباشه. دنبال چین هم رفتن، تبت رو جدا کنن، اویغورا رو جدا کنن، چین رو هم بشکنن. کشورهاش ریستر باشن، اون هژمونه بیشتر میتونه در واقع به شکل گالیور خیلی بزرگتر باقی
بمونه. یعنی سیاست امریکا تجزیه کشورهایی که به نوعی مخالفش هستن.
کاملا. خطرات بالقوه، اینجا دیگه فقط بحث بالقوه سرزمینی است، یعنی اصلا بحث نظام جمهوری اسلامی وسط نیست. این کشور با این وسعت، با این جمعیت، با این نفوذ تمدنی توی منطقه خطرناک. یعنی منظومه تمدنی ما هم افغانستان، تاجیکستان، عراق، سوریه است، اینا همشون توی منظومه تمدنی میگنجن.
بله.
و خود ظرفیت ایجاد میکنن. اینا باید تجزیه بشن. طبیعتاً این واحدها چیکار میکنن؟ میان این که مقابله بکنن با اون نظامی که میخواد تجزیه بکنه. یعنی طبیعتاً بین این کشورهایی که مورد تهدید آمریکا هستن یک محوری شکل میگیره که میخواد مقابله بکنه، امکانات کافی هم داره.
یعنی میگه طبیعیه که ایران نزدیک بشه به شرق به دلیل اینکه
این جبر تاریخ در واقع.
درسته. حالا به این باید بپردازیم که ما چگونه میتونیم این نزدیکی در واقع تعاملات نزدیک رو انجام بدیم که در واقع بیشترین منافع ملی برای ما به دست بیاد. موضوع بسیار مهمیه خانم عبدالوند. اگه شما هم یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید ممنون میشم.
حتما. شنوندگان عزیز به ما بگن که تأثیر تفاهم نامه ایران و چین موجب تحقق کدام هدف میشود؟ گزینه یک، تمایل ایران به همکاری با قدرت‌های اقتصادی دنیا به غیر از آمریکا و اروپا. گزینه دو، بی اثر شدن تحریم ها. گزینه سه، جمع شدن قدرت ایران در منطقه و اقتصاد چین در جهان و تحقق جهش های اقتصادی. و گزینه چهار هم همه موارد 3900 هم که معرف حضور شنوندگان عزیز ما هست.
خیلی متشکرم ازتون. یه فرصت کوتاه رو میگیریم، برنامه بحث روز رو میشنوید، ساعت 11:59 دقیقه.
بحث روز.
ساعت 12 هست، برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما.